و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرانسه در حال گفتگو با شرکت‌های بزرگ آن کشور برای اعمال مجازات و تحریم‌های بر جمهوری اسلامی است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران باید به وعده‌هایی که برای پاسخگویی به ابهام‌های موجود در برنامه هسته‌ای‌اش دارد عمل کند. استرالیا می‌گوید تنها در صورتی به روسیه اورانیوم می‌فروشد که مسکو تضمین دهد که آن را به جمهوری اسلامی نخواهد فروخت. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز، امیدواریم هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و سپاسگزاریم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. پنجشنبه 15 شهریور ماه است و 6 سپتامبر 2007 میلادی. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهم بود. اما قبل از اینکه به این گزارش‌ها بپردازیم، گزیده مهمترین خبرها را از نیما تمدن می‌شنویم.
سخنگوی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز پنجشنبه در کنفرانسی خبری در پاریس اعلام کرد دولت او در حال مذاکره با شرکت‌های بزرگ فرانسوی فعال در ایران است تا تحریم‌هایی را علاوه بر مجازات و تحریم‌هایی که بر پایه دو قطعنامه شورای امنیت برای حکومت تهران وضع شده بر جمهوری اسلامی اعمال کند. داوید مارتینون سخنگوی ریاست جمهوری فرانسه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت فرانسه قصد دارد از شرکت‌های مانند شرکت عظیم خودروسازی رنو و شرکت نفتی توتال بخواهد فعالیت‌هایشان را در جمهوری اسلامی ایران متوقف کنند گفت ما با شرکت‌های فرانسوی در این زمینه در تماس هستیم. سخنگوی آقای سارکوزی افزود اولویت دولت فرانسه در حال حاضر تصویب قطعنامه‌های دیگر در شورای امنیت برای وضع مجازات و تحریم‌های سنگین‌تر برای جمهوری اسلامی است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت چند ماه آینده برای جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده هسته‌ای‌اش تعیین کننده خواهد بود و ایران باید با اجرای توافق‌هایش با آژانس حسن نیت خود را نشان دهد. آقای البرادعی ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی در آن جهت حرکت کند و جامعه بین‌المللی نیز ایران را به پیمودن آن مسیر ترغیب سازد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است 4 روز دیگر در نشست فصلی خود گزارش محمد البرادعی را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بررسی کند. جان هاوارد نخست وزیر استرالیا اعلام کرد در دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به وی خواهد گفت که استرالیا تنها در صورتی به مسکو اورانیوم می‌فروشد که هیچ امکانی برای فروش آن از طریق روسیه به جمهوری اسلامی ایران و سوریه وجود نداشته باشد. استرالیا دارای منابع غنی اورانیوم است و آن را به 36 کشور جهان صادر می کند. آقای هوارد فردا جمعه در حاشیه اجلاس اقتصادی منطقه آسیا پاسیفیک در سیدنی استرالیا با ولادیمیر پوتین گفتگو می کند. مسئولان شرکت اتمستروی اکسپورت روسیه خبر تلویزیون دولتی ایران درباره به توافق رسیدن ایران و شرکت یاد شده بر سر تکمیل ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را تکذیب کردند. سخنگوی شرکت اتم اکسپورت روسیه به خبرگزاری رویترز گفته است مذاکرات در این زمینه همچنان ادامه دارد و هنوز به نتیجه نرسیده است. تلویزیون ایران امروز پنجشنبه به نقل قول از علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفت با شرکت روس به توافق‌های خوبی برای گشایش نیروگاه اتمی بوشهر رسیدند. اطلاعات بیشتری در این زمینه داده نشده است. و دیگر اینکه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در ضمن آنکه مهمترین وظیفه آن مجلس را انتخاب، حفظ و استمرار رهبری نظام جمهوری اسلامی خواند، به رسانه‌های ایران اخطار داد که به حریم مجلس خبرگان نزدیک نشوند. آقای خامنه‌ای گفت مجلس خبرگان به علت وظایف بسیار سنگین خود در موضوع رهبری اصولاً نمی‌تواند عرصه دعوا و جنگ قدرت باشد، اما برخی رسانه‌های داخلی در 1-2 ماه اخیر با تبلیغات دروغ دشمنان همراهی کردند که به آنها اخطار می‌کنند به حریم مجلس خبرگان نزدیک نشوند. اعضای مجلس خبرگان روز سه‌شنبه گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس آن مجلس را با 41 رأی به ریاست برگزیدند. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و نامزد دیگر سمت ریاست مجلس خبرگان 34 رأی به دست آورد. مجلس خبرگان وظیفه عزل و نصب رهبر و نظارت بر عملکرد رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.
با تشکر از نیما تمدن که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما در ادامه مجله شامگاهی از جمله این گزارش ها را می شنوید. پیگرد و بازداشت مظنونانی که قصد انجام عملیات خرابکارانه در آلمان داشتند ادامه دارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید ایران و روسیه درباره راه اندازی نیروگاه بوشهر به تفاهم‌هایی رسیدند. بر اساس یک نظرسنجی مهم میان اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر شیوه رفع بحران هسته‌ای ایران اختلاف عمیقی وجود دارد. تلاش‌ها برای آزادی منصور اوسانلو همچنان ادامه دارد. لوچیانا پاواروتی ستاره درخشان هنر اپرا چشم از جهان فروب است. گزارش‌های متنوع دیگر هم داریم، با ما بمانید. مجله شامگاهی را با گزارشی از رویدادهای آلمان آغاز می‌کنیم. در پی دستگیری و بازداشت سه جوان که قصد داشتند در آلمان دست به یک سلسله عملیات خرابکارانه بزنند، اداره کل آگاهی این کشور اعلام کرده است 8 مظنون دیگر نیز در کانون توجه قرار دارند. یکی از این 8 تن یک ایرانی است که ساکن آلمان است. جزئیات بیشتر را در این باره در گزارش همکارم شهرام میریان می‌شنوید.
در آستانه ششمین سالگرد فاجعه 11 سپتامبر در آمریکا، نیروهای امنیتی آلمان 3 جوان را که در نظر داشتند در این کشور دست به عملیات تروریستی زنند، دستگیر و بازداشت کردند. این 3 تن 22، 28 و 29 سالند و از اعضای اتحادیه جهاد اسلامی شاخه آلمانند. این افراد که دوره عملیات خرابکارانه را در اردوگاهی در پاکستان دیدند، مراکز و تأسیسات آمریکا در آلمان را هدف اصلی خود قرار داده بودند. آنها حتی یک بار در عید کریسمس سال پیش، هنگامی که در اطراف یک پایگاه نظامی آمریکا در شهر هاناو دست به عملیات تجسسی و شناسایی می‌زدند، دستگیر شدند. این 3 جوان در بازجویی‌های اولیه گفته بودند که از تماشای مراسم آتش‌بازی کریسمس در این پایگاه خوششان آمده بود و به این خاطر در آنجا حضور داشتند. آنها سپس آزاد می شوند ولی از آن به بعد زیر نظر ماموران امنیتی قرار می گیرند. این 3 تن برای انجام عملیات خرابکارانه خود دست به تهیه 730 کیلوگرم مواد خطرناک شیمیایی می زنند و این مواد را در 12 بشکه نگهداری می کنند. آنها در نظر داشتند از این مواد شیمیایی دست به تولید بمب زنند و سپس بمب‌ها را برای انفجار در اتومبیل‌ها جاسازی کنند. این 3 تن روز سه‌شنبه به هنگام دستگیری در یک خانه ییلاقی در دهکده‌ای در ایالت زالند آلمان سرگرم ساخت مواد منفجره بودند. در پی این دستگیری که همراه با درگیری با ماموران امنیتی نیز بوده، 8 مظنون دیگر هم در کانون توجه دستگاه‌های امنیتی قرار گرفتند. 2 تن از این افراد که هنوز دستگیر نشدند، یک آلمانی و دیگری یک ایرانی است. این ایرانی چندی پیش به هنگام عبور غیرقانونی از مرز پاکستان دستگیر شد و سپس به آلمان تحویل داده شد. گزارش ها می گوید که این ایرانی ساکن آلمان است و همینک در این کشور به سر می برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بر پایه یکی از نظرسنجی‌های مهم و عمده جهانی، اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر کاربرد نیروی نظامی یا بهره‌گیری از دیپلماسی برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی اختلاف چنان عمیقی دارند که روابط آینده این دو متحد جهان غرب را با چالشی بزرگ روبرو کرده است. همین نظرسنجی نشان می‌دهد که حتی با ورود رئیس جدید جمهوری آمریکا به کاخ سفید، روابط واشنگتن و اروپا بهتر نخواهد شد. اطلاعات بیشتر در همین زمینه را از علیرضا طاهری می‌شنویم.
این نظرسنجی مهم را که گرایش‌های ماورای اقیانوس اطلس خوانده می‌شود و سالی یک بار انتشار می‌یابد، سازمان آمریکایی موسوم به بنیاد آلمانی مارشال و 3 بنیاد اروپایی انجام دادند. نظرسنجی یاد شده که خرداد ماه گذشته در آمریکا و 12 کشور اروپایی انجام گرفت و امروز روز پنجشنبه 15 شهریور ماه منتشر شد، نشان می‌دهد که 77% از اروپایی‌ها سیاست‌های بین‌المللی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را تایید نمی کنند. از سوی دیگر بر پایه همین نظرسنجی، در حالی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بر سر خطرهای عمده امنیتی مانند تروریسم، اتکای به منابع سوختی، تغییرات جوی و اقلیمی و احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای هم آوا و هم رأی‌اند، اما بر سر بهره‌گیری از قدرت نظامی و زور برای رفع خطرهای یاد شده عمیقاً با یکدیگر اختلاف دارند. این اختلاف به خصوص بر سر چگونگی جلوگیری از مجهز شدن جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای چشمگیر و شدید است. 47% از اروپایی‌ها هوادار حذف گزینه نظامی در مقابله با جمهوری اسلامی هستند. حتی در صورتی که تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع بحران هسته‌ای تهران به بن‌بست خورده باشد. در مقابل تنها 18% از بهره‌گیری از زور در مقابله با آنچه خطر جمهوری اسلامی خوانده می شود هواداری کردند. در نقطه متضاد همین مواضع اروپایی ها 47% از آمریکاییان با حفظ گزینه نظامی در مقابله با حکومت جمهوری اسلامی موافقند و تنها 32% از آنان با این نظر مخالفند. سازمان دهندگان نظرسنجی سالانه گرایش‌های ماورای اطلس با اشاره به این احتمال که آنگلا مرکل، گوردون براون و نیکولا سارکوزی رهبران آلمان، بریتانیا و فرانسه روحی تازه در کالبد همکاری‌های اروپا و آمریکا خواهند دمید، اما بیدرنگ می‌افزایند هر سه رهبر یاد شده باید با احتیاط کامل در این راه گام بردارند. دیگر نتیجه گیری عمده این نظرسنجی این است که بیش از 1/3 اروپایی ها و 42% آمریکایی های شرکت کننده در این نظرسنجی پیش بینی می کنند که با خروج پرزیدنت جورج بوش از کاخ سفید روابط آمریکا و اروپا بهتر خواهد شد. ضریب خطای این نظرسنجی 3% اعلام شده است.
علیرضا طاهری گزارش میداد. و اما باز هم درباره رویدادهای ایران، روزنامه دی ویکلی استاندارد در مقاله‌ای با عنوان آیا اردوگاه‌های تروریست‌ها در ایران باید مکان امنی برایشان باشد، جمهوری اسلامی را متهم کرده است که علیه سربازان آمریکایی در عراق می‌جنگد. در این مقاله با استناد به بیانیه ارتش آمریکا درباره دستگیری یکی از شورشیان عراقی که عامل انتقال نیروهای شورشی برای تعلیم در اردوگاه‌های سپاه پاسداران شاخه قدس در ایران بوده است، می‌نویسد که باید پرسید که چرا کمپ‌های آموزش ترور در ایران وجود دارد. اطلاعات بیشتر از مهین گرجی. اردوگاه تمرینی تروریست‌ها در ایران آیا باید مکان امنی برایشان باشد؟ عنوان مقاله است که The Weekly Standard درباره دستگیری یک عراقی مظنون به ارتباط داشتن با نیروی قدس سپاه پاسداران ایران است. این مقاله با استناد به بیانیه رسمی ارتش آمریکا در عراق در این باره می نویسد نیروهای ائتلاف یک عراقی که مدتها تحت نظر بوده را به ظن داشتن ارتباط با نیروهای قدس سپاه پاسداران در کربلا دستگیر کردند. این فرد تحت تعقیب مسئولیت سازماندهی انتقال عراقیان را برای آموزش‌های تروریستی در اردوگاه‌های نیروی قدس سپاه پاسداران در خاک ایران به عهده داشته و با افسران عالی رتبه سپاه پاسداران شاخه قدس نیز در ارتباط بوده است. نیروهای ائتلاف همچنین در حال بررسی این موضوعند که آیا این فرد با گروه‌های دیگری نیز در ارتباط بوده یا خیر. در این بیانیه آمده است که از خانه این عراقی لوازم کامپیوتر، دستگاه‌های ارتباطی، مدارک گوناگون و عکس‌هایی پیدا شده است که نیروهای ائتلاف امیدوارند از طریق آنها بتوانند اطلاعات بیشتری از ارتباط ایران با عملیات‌های تروریستی در عراق به دست آورند. ژنرال کریستوفر گارور، سخنگوی ارتش آمریکا در عراق، با متهم کردن ایران به ادامه جنگ با مردم عراق گفته است که نیروهای ائتلاف عملیات خود را برای قطع کردن شریان‌های قاچاق که مواد کشنده را از ایران به عراق وارد می‌کنند ادامه خواهند داد. آقای گارور دستگیری این رابطه عراقی را بخش اصلی نابود کردن شبکه ترور خواند که به دنبال کشتن مردم بیگناه و نیروهای امنیتی در عراق هستند. این مقاله با موفقیت آمیز خواندن این اقدام نیروهای ائتلاف به بخشی از بیانیه استناد می‌کند که در آن به انتقال نیروهای عراقی برای آموزش در اردوگاه‌های تمرینی نیروی قدس سپاه پاسداران ایران اشاره کرده و می‌نویسد که این بیانیه به روشنی دلالت دارد که تروریست‌ها در ایران تعلیم دیدند. نویسنده این مقاله در بخش دیگر از مطلب خود آورده است: هفته گذشته یکی از مقامات آمریکایی ارزش پیگیری هدف‌های اینچنینی در ایران را برای من پایین آورده بود و ضمن اینکه وجود چنین اهدافی را تکذیب نکرد، گفت که ما می‌دانیم که آنها کجا هستند. این توضیح در آن زمان برای من قانع کننده نبود. در بخش پایانی این مقاله آمده است: در پرتو شواهد و مدارک جدید و نیز در پرتو این حقیقت که جمهوری اسلامی هدفهایی در کردستان در شمال عراق را گلوله باران می‌کند که به گفته تهران هدفهای پشتیبان عملیات خشونتبار در ایران هستند، باید پرسید چرا کمپ‌های آموزش ترور در ایران وجود دارد که مستقیماً تروریست‌ها را برای حمله به سربازان آمریکایی آموزش می‌دهد.
ماهین گرجی گزارش می‌داد. ساعت 18:45:50 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و ما همچنان درباره رویدادهای ایران بشنویم. در حالی که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از تفاهم ایران و روسیه برای راه اندازی نیروگاه بوشهر سخن گفته است، پیمانکار روسیه این نیروگاه می‌گوید که نمی‌تواند این اطلاعات را تایید کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که تهران و مسکو به تفاهم‌های خوبی برای راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر دست یافتند. اطلاعات بیشتر از کیومرث روشن.
در حالی که علی لاریجانی از تفاهم ایران و روسیه برای راه اندازی نیروگاه بوشهر سخن گفته است، پیمانکار روسیه این نیروگاه میگوید که نمیتواند این اطلاعات را تایید کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که تهران و مسکو به تفاهم‌های خوبی برای راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر دست یافتند. آقای لاریجانی که در حاشیه یک همایش در قم سخن می‌گفت، اظهار داشت در این تفاهمات برنامه زمانبندی برای تأمین به موقع سوخت هسته‌ای و راه اندازی این نیروگاه مشخص شده است. اما مذاکره کننده ارشد هسته ایران در این باره توضیحاتی بیشتری ارائه نکرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، پیمانکار روسیه نیروگاه بوشهر گفته است که مذاکرات میان طرفین هنوز پایان نیافته است. ایرینا یسیپوا سخنگوی شرکت اتم استروی اکسپورت گفت مذاکرات هنوز در جریان است و ما هنوز نتایج آن را دریافت نکرده‌ایم و لذا نمی‌توانم این اطلاعات را تایید کنم. ایران و روسیه در 26 سپتامبر سال 2006 میلادی توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن روسیه متعهد شد تا مهر ماه سال جاری واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر را به صورت آزمایشی راه اندازی کند. بر اساس این توافقنامه قرار بود که نیروگاه بوشهر در آذر ماه امسال راه اندازی شود و طرف روسی نیز تعهد کرد که 6 ماه پیش از راه اندازی فیزیکی سوخت این نیروگاه را که 90 تن است به تهران ارسال کند. ولی پیمانکار روسیه نیروگاه بوشهر گفته است که احتمال بهره برداری از آن تا پاییز سال 2008 وجود ندارد. اوایل هفته جاری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در یک کنفرانس خبری گفت که طرف روسی متعهد شده تا کار آماده سازی نیروگاه بوشهر را به پایان برساند. مسکو به دلیل مشارکت در پروژه چندین میلیارد دلاری ساخت نیروگاه بوشهر از سوی آمریکا و قدرت‌های اروپایی با انتقادهایی روبرو شده است و تا امروز بارها زمان تحویل دادن نیروگاه بوشهر را به تأخیر انداخته است. آخرین تأخیر در راه اندازی این نیروگاه پس از آن اعلام شد که مقامات شرکت روسی اتم اکسپورت استروی از پرداخت نکردن به موقع اقساط مالی تعهد شده توسط ایران خبر دادند. اما ایران این ادعا را رد کرده و روسیه را متهم می‌کند که تحت تأثیر فشارهای غرب کار راه اندازی نیروگاه بوشهر را به تأخیر می‌اندازد. ایران می‌گوید که هیچگاه در پرداخت مرحله به مرحله هزینه 1,200,000,000 دلاری این نیروگاه تأخیری نداشته است. با آغاز مناقشه بر اثر غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تهران همواره گفته که این فرایند با هدف تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر انجام می شود. اما آمریکا و قدرت‌های غربی می گویند که در اختیار داشتن اورانیوم بسیار غنی شده، این امکان را به جمهوری اسلامی می دهد که از آن برای ساخت بمب هسته‌ای استفاده کند.
کیومرث روشن گزارش می‌داد. مجله شامگاهی را با گزارشی از رویدادهای خاورمیانه ادامه می‌دهیم. منابع خبری فلسطینی اعلام کردند سران گروه‌های فلسطینی در تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار می‌کنند. بنابر این گزارش‌ها، احمدی نژاد در این دیدارها با سران گروه‌های فلسطینی تلاش خواهد کرد که موجب آشتی داخلی فلسطینی‌ها را فراهم آورد و به رقابت و خصومتی که میان سازمان‌های فلسطینی رقیب در پی تسلط حماس بر غزه تشدید شده پایان دهد. گزارش در این باره از محمد زرقامی می‌شنویم.
در پی دیداری که سه‌شنبه میان محمود احمدی نژاد با فاروق قدومی از سران برجسته سازمان آزادی بخش فلسطین در تهران انجام شد، منابع خبری فلسطینی در خاورمیانه می‌گویند آقای احمدی نژاد به زودی با رهبران فلسطینی دیگر نیز دیدار می کند و برای آشتی داخلی فلسطینی ها تلاش خواهد کرد. روزنامه عربی الخلیج به نقل از منابع خبری فلسطینی بعید ندانسته که ملاقات آقای احمدی نژاد با سران گروه های فلسطینی در طول همین هفته برگزار شود. بنابر این گزارش به دعوت رئیس جمهوری اسلامی خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس که مقیم سوریه است همراه با رمضان عبدالله شلا رهبر سازمان جهاد اسلامی آزادی فلسطین که او نیز در سوریه زندگی می‌کند به تهران می‌روند. محمود احمدی نژاد در دیدار دو روز پیش خود با فاروق قدومی در تهران گفت مقاومت تنها راه پیروزی ملت فلسطین است. آقای احمدی نژاد در دیدار با قدومی وجود اسرائیل را به زخمی که بر پیکره امت اسلامی ظاهر شده تشبیه کرد و گفت تنها راه ترمیم این جراحت مقاومت یک پارچه ملت فلسطین است. او همچنین با اشاره ضمنی به تلاش‌هایی که برای برگزاری همایش صلح خاورمیانه از سوی دولت آمریکا و اتحادیه اروپا به عمل می‌آید گفت ساده اندیشی است که فکر کنیم آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به نفع ملت فلسطین گام برمی‌دارند، زیرا اسرائیل مأمور آنهاست. جمهوری اسلامی ایران در مورد برگزاری دیدار میان محمود احمدی نژاد با سران سازمان‌های فلسطینی مخالف صلح هنوز اظهار نظر رسمی نکرده است، اما گزارش مربوط به دیدار سه‌شنبه او با فاروق قدومی از سوی دفتر ریاست جمهوری ایران و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا تایید شد. خبرهای مربوط به دیدار دعوت از سران سازمان‌های فلسطینی مخالف صلح به تهران در حالی از سوی فلسطینی ها منتشر شده که رهبران کشورهای عربی و مقام‌های جهانی برای پیشبرد گفتگوهای نهایی صلح اسرائیل و فلسطینی ها تلاش می‌کنند و این روزها منطقه خاورمیانه شاهد تحرکات دیپلماتیک زیادی است. پادشاه اردن در مصاحبه‌ای که دوشنبه در روزنامه فرانسوی لوموند به هنگام سفر او به پاریس منتشر شد گفت حماس به دلیل آنکه مجری دستورات جمهوری اسلامی ایران است مانع از پیشبرد گفتگوهای صلح می شود. در این میان یک سخنگوی حماس این گزارش ها را که این سازمان نیروهای شبه نظامی خود را برای گرفتن آموزش های تازه به مراکز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران می فرستد تکذیب کرد. سامی ابو زهری سخنگوی حماس در مصاحبه‌ای که امروز در روزنامه القدس العربی منتشر شده گفت اخبار مربوط به همکاری‌های نظامی جدید میان حماس با ایران بی‌پایه و اساس است. رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل اخیراً گفته بود این کشور اسناد و مدارک زیادی به دست آورده است که نشان می‌دهد پس از تسلط حماس بر نوار غزه صدها نفر از شبه نظامیان حماس برای گرفتن تعلیمات به پایگاه‌های سپاه پاسداران در ایران اعزام می‌شوند.
محمد زقامی گزارش می‌داد. اما درباره دیدار محمود احمدی نژاد در تهران با رهبران گروه‌های فلسطینی که خواهان مبارزه مسلحانه علیه اسرائیل هستند، همکارم شهران طبری با دو کارشناس گفتگو کرده است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز با خالد مشعل رهبر گروه حماس که در دمشق مستقر است، رمضان شعله رهبر جهاد اسلامی، نایف هواتمه رئیس یکی از شاخه های جبهه آزادی بخش فلسطین و احمد جبریل رهبر شاخه دیگر از جبهه آزادی بخش که آن هم از حمایت سوریه برخوردار است و همچنین فاروق قدومی رهبر شاخه جدا شده از سازمان الفتح که در تونس مستقر است ملاقات می‌کند. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران این ملاقات به منظور حل بحران بین حماس و الفتح است. در گفتگویی که با جورج یافی تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد مطالعات این منطقه در دانشگاه کمبریج داشتم، پرسیدم شاخه اصلی الفتح در خود فلسطین و به رهبری محمود عباس است. چطور میتوان این بحران را با گروه‌هایی که کاملا مخالف آن هستند حل کرد؟
I think one has to accept that this is not a genuine attempt to try to heal the breach between Fatah and Hamas. The point is really that Fatah itself is split into a series of factions.
من فکر می‌کنم باید قبول کرد که این به هیچ وجه یک تلاش صادقانه برای حل بحران بین حماس و الفتح نیست. نکته مهم که باید به آن توجه داشت این است که سازمان الفتح خود چند شاخه است و شاخه فاروق قدومی که در تونس مستقر است هرگز طرح صلح سال 1993 یاسر عرفات را قبول نداشته و اکنون نیز از مخالفان سرسخت محمود عباس رهبر شاخه اصلی الفتح است. بنابراین کسانی که در ایران جمع شدند همگی مخالف فرایند صلح و مذاکرات هستند و خواهان مبارزه مسلحانه اند. جورج یافی می‌افزاید
That's the real purpose of Mr. Ahmadinejad's meeting. It is to form a solid block opposed to the process and the initiatives that Fatah has undertaken since 1993.
هدف اصلی آقای احمدی نژاد از ملاقات با این افراد در واقع مخالفت با فرایند صلح از طریق گفتگو در خاورمیانه و اقداماتی است که از سال 1993 به بعد در پیش گرفته شده است. در گفتگویی که با زکی شهاب داشتم، روزنامه‌نگار فلسطینی در لندن و نویسنده کتاب از درون حماس که در بخش‌های مختلف آن به نقش ایران در اوضاع فلسطین پرداخته، او نیز درباره این ملاقات به رادیو فردا گفت:
I think this kind of meeting between the Iranian president and the group of the Palestinian leaders who practically either allied with Hamas or leaders of Hamas.
من فکر می‌کنم این نوع ملاقات‌ها بین رئیس جمهور ایران و گروه‌های فلسطینی که در عمل یا از خود حماس و یا از متحدان آن هستند، سال‌هاست از سوی رهبران سیاسی و مذهبی ایران انجام می‌گیرد. هدف جمهوری اسلامی از این ملاقات‌ها و حمایت مالی وسیع از این نوع رهبران فلسطین آن است که موضع خودش را در صحنه بین‌المللی و منطقه‌ای در برابر آمریکا قوی کند و بگوید که در مسائل منطقه نقش دارد. زکی شهاب می‌افزاید:
I don't think that Tehran would do anything to help the Palestinian cause. The fact is that the Palestinians have managed to accumulate over the last few decades an international support. Would do whatever they can to distance themselves from any extreme views and elements who is trying or practically has been supported by Tehran.
من فکر نمی‌کنم که تهران هیچ کمکی به جنبش فلسطین بکند. در واقع فلسطینی‌ها که طی چند دهه اخیر توانستند توجه و حمایت مجامع بین‌المللی را جلب کنند، از هر گونه جنبش و گروه تندرویی که از سوی تهران حمایت شود دوری می‌کنند. به نظر من مخالفت با محمود عباس که رهبر گروه عمده فلسطین است، اختلاف‌های درون فلسطین را دامن می‌زند. حمایت از گروه‌های تندرو مانند حماس، به خصوص از وقتی که در غزه قدرت را به دست گرفته، کاهش یافته است. اگر تهران واقعاً می‌خواهد به فلسطین کمک کند، باید در مقام گفتگو با اسرائیل و دولت آمریکا برآید و بکوشد از راه صلح‌آمیز و نه مبارزه مسلحانه به حل مسئله فلسطین کمک کند. اما جورج یافی معتقد است هدف ایران اصلاً حل مسئله فلسطین نیست. تهران به خوبی می‌داند که راه حل مسلحانه خواست مردم فلسطین را برآورده نمی‌کند و در واقع راه به جایی نمی‌برد.
Well, I think first of all one has to realize that the Iranian support for armed struggle is rhetorical. Mr. Ahmadinejad knows perfectly well that both Farouk Kaddoumi in Tunis.
بیش از هر چیز باید قبول کرد که حمایت ایران از مبارزه مسلحانه فقط حمایتی لفظی است. آقای احمدی نژاد به خوبی می‌داند که هم فاروق قدومی در تونس و هم محمود عباس در رام الله می‌دانند که مبارزه مسلحانه در برابر اسرائیل هیچ دستاورد مثبتی نخواهد داشت. آنچه ایران با این ملاقات‌ها و روابط می‌خواهد نشان دهد آن است که بگوید ایران سردسته جنبش اسلامی در خاورمیانه است. آقای احمدی نژاد با این سیاست در واقع پا جای پای آقای خمینی در اوایل انقلاب می‌گذارد. زکی شهاب نیز با این نظر جورج یافی موافق است و به رادیو فردا میگوید:
The kind of achievement the Iranian leadership considered to have achieved by supporting Hamas and financing it definitely would consolidate.
رهبری ایران با حمایت مالی از حماس در واقع میخواهد موقعیت خود را در منطقه تحکیم کند تا از آمریکا در مورد مسائل داخلی خود مانند برنامه هسته‌ای‌اش امتیاز بگیرد.
گزارش و گفتگوی شهران تبری را شنیدید در مورد دیدار محمود احمدی نژاد با رهبران گروه‌های فلسطینی که طرفدار مبارزه مسلحانه علیه اسرائیل هستند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب درود بر شما
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
همچنان همراه با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 است. شنونده مجله شامگاهی هستید. در آغاز خلاصه مهمترین خبرها را از نیما تمدن می‌شنویم.
سخنگوی ارتش سوریه میگوید هواپیماهای جنگنده اسرائیل شب گذشته به حریم هوایی سوریه تجاوز کردند، اما در مقابل آتش پدافند هوایی آن کشور عقب نشستند. به گفته ارتش سوریه، جنگنده های اسرائیل با پرواز بر فراز دریای مدیترانه وارد فضای شمال سوریه شدند و با شکستن دیوار صوتی مهماتی را در مناطق صحرایی آن رها کردند. ارتش اسرائیل از ابراز نظر در این باره خودداری کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر که دفتر مرکزیش در نیویورک است، در گزارشی درباره جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله لبنان، اسرائیل را متهم کرده که بدون تمایز میان اهداف نظامی و غیر نظامی با پرتاب خمپاره سبب کشته شدن غیر نظامیان شده است. اسرائیل میگوید شمار تلفات غیر نظامیان در این درگیری‌ها به این دلیل بالا بوده که شبه نظامیان حزب الله در میان غیر نظامیان پنهان شده بودند و از درون ساختمان‌های غیر نظامی به سوی سربازان اسرائیلی شلیک می‌کردند. در جریان دیدار امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با مقامات اندونزی در جاکارتا پایتخت آن کشور، دو طرف قراردادی 1 میلیارد دلاری را امضا کردند که به موجب آن اندونزی 10 تانک، هلیکوپتر نظامی و زیردریایی از روسیه خریداری می کند. این دو طرف همچنین توافقنامه هایی را برای همکاری در بخش های نفت و معادن امضا کردند. ولادیمیر پوتین در مسیر خود برای شرکت در اجلاس اقتصادی منطقه آسیا پاسیفیک که قرار است فردا 7 سپتامبر 16 شهریور ماه در سیدنی استرالیا برگزار شود به اندونزی رفته بود. در ایران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، در ضمن آن که مهمترین وظیفه آن مجلس را انتخاب، حفظ و استمرار رهبری نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد، به رسانه‌های ایران اخطار داد که به حریم مجلس خبرگان نزدیک نشوند. سخنگوی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز در کنفرانسی خبری در پاریس خبر داد که دولت او در حال مذاکره با شرکت‌های بزرگ فرانسوی فعال در ایران است تا تحریم‌هایی را علاوه بر مجازات و تحریم‌هایی که بر پایه دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حکومت تهران وضع شده بر جمهوری اسلامی اعمال کند. سخنگوی ریاست جمهوری فرانسه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت فرانسه قصد دارد از شرکت‌هایی مانند شرکت عظیم خودروسازی رنو و شرکت نفتی توتال بخواهد فعالیت‌هایشان را در ایران متوقف کنند، گفت ما با شرکت‌های فرانسوی در این زمینه در تماس هستیم.
نیما تمدن و گزیده‌ای از مهمترین خبرها را شنیدید. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه 5 سپتامبر پس از انتشار خبر اعدام 21 نفر در استان خراسان رضوی و استان فارس درباره روند افزایش اجرای مجازات اعدام و شیوه دادرسی محکومان در ایران ابراز نگرانی کرده است. اطلاعات بیشتر از سعیده هاشمی.
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه از دولت ایران می‌خواهد که به روند اجرای مجازات اعدام پایان دهد و برای اولین گام مهلت زمانی مشخصی را برای پایان دادن به اجرای مجازات اعدام تعیین کند. در بیانیه سازمان عفو بین الملل با اشاره به تعداد 177 مورد اعدام در سال 2006 در ایران گفته شده که در میان اعدام شدگان 2 کودک زیر 18 سال نیز وجود داشته است. مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر که ایران نیز از امضا کنندگان آن است، مجازات کودکان زیر 18 سال غیر قانونی است. این بیانیه می‌افزاید سازمان عفو بین‌الملل در سال جاری فهرستی از روند دادرسی‌های ناعادلانه که برخی از آنها به اعدام منتهی شده در اختیار دارد و به همین دلیل درباره نحوه دادرسی منصفانه و بدون تبعیض محکومین به اعدام در ایران مطمئن نیست. بر اساس این بیانیه در قوانین ایران متهم در مراحل اولیه تحقیق امکان دسترسی به وکیل و حقوق قانونی خود را ندارد، در حالی که گزارشگر مخصوص سازمان ملل در امور دادرسی اعلام کرده است که متهمان به اعدام میبایست در تمامی مراحل دادرسی از ابتدا تا انتها از امکانات و حقوق قانونی از جمله حق در اختیار داشتن وکیل برخوردار باشند. بیانیه اخیر سازمان عفو بین الملل می‌افزاید در ایران اتهاماتی که مجازات اعدام را در پی دارد دامنه بسیار وسیعی دارد و اغلب با کلماتی مبهم و غیر شفاف بیان می‌شود، از جمله محاربه با خدا و مفسد فی الارض. مطابق این بیانیه، افرادی که به اتهام مفسد فی الارض اعدام شدند، کسانی هستند که به حمل اسلحه، قاچاق، دزدی و یا جاسوسی علیه دولت ایران متهم شدند. قرار است که مجمع عمومی اتحادیه اروپا برای تصویب قطعنامه‌ای که خواهان پایان یافتن روند اعدام در جهان است، در ماه اکتبر آینده رأی گیری کند. سازمان عفو بین‌الملل از ایران خواسته است که با خاتمه بخشیدن به اجرای مجازات اعدام که نشانه صریح نقض حقوق بشر است، به جمع امضا کنندگان این قطعنامه بپیوندد. به رغم انتقادهای گسترده از افزایش اعدام در ایران، روز گذشته 14 شهریور ماه تلویزیون دولتی ایران از اعدام 21 نفر از محکومین به قاچاق مواد مخدر در استانهای خراسان رضوی و فارس خبر داد.
سعیده هاشمی گزارش می‌داد. درباره ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل از افزایش اعدام‌ها در ایران، همکارم شهران طبری با مسئول بخش ایران سازمان عفو بین الملل گفتگوی کرده است که با هم می‌شنویم.
شما در اطلاعیتون به محاکمات غیر عادلانه در ایران تکیه کردین و میگین مدارک مربوط به این نوع محاکمه ها رو در اختیار دارین. ممکنه بگین چرا این محاکمه ها غیر عادلانه هستن؟
در مورد یک محاکمه عادلانه، پروسس مدیریت عدالت در هر کشوری باید استانداردهای بین المللی، مثلا تحت بیانی سازمان ملل در همین مورد و البته تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، باید همه ایشون را رعایت بکنند. و در صورتی که مثلا تحت قوانین ایران یک کسی که متهم شده حق داشتن وکیل قبل از وارد شدن اتهامات دقیق نداره، در مورد این پرونده های که در آن مربوط به قصاص یا حکم اعدام باید یه نوع ضمانت بالاتر داشته باشه.
شما توی اطلاعیتون هم گفتید که این اعدام‌ها در ایران با بند 2 از ماده 6 معاهده بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران هم اون رو امضا کرده و به اجراش متعهده تناقض داره. آیا این تناقض به غیر از اعدام‌های سیاسی که در هر حال غیر قانونیه، تناقضی بین قوانین اسلامی و قوانین حقوق بشری بین‌المللی نیست؟
البته سازمان عفو بین‌الملل حمایت میکنه از استانداردهای بین‌المللی و حتی دولت ایران سابقا میثاق بین‌المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی امضا کردن. اونا عضو هستن، اونا خودشون گفتند که ما این استانداردها را اجرا میکنیم. ما فقط میگیم که خب الان که قول دادین اینها را اجرا میکنین، خب دیگه اجرا بکنین.
در مورد اعدام کودکان یا افراد غیر بالغ یعنی زیر سن 18 سال توی اطلاعیتون گفتین، درسته که در قوانین بین المللی و در تمام کشورهای دموکراتیک افراد زیر 18 سال از نظر حقوقی کودک محسوب میشن، ولی قوانین اسلامی این رو قبول نداره. این تضاد رو باز هم قبول کرده توی اون اطلاعیه که افراد زیر 18 سال کودک هستن یا نه؟
البته در حال حاضر قوانین ایران دوباره فاصله داره بین استانداردهای بین‌المللی که میگن که هر جنایتکاری که زیر 18 سالگی باشه و جنایت انجام میده، البته به عنوان نابالغ میشناسن. همون میثاق مطرح میکنه که دولتی که عضو میشه قول میده که یک کسی زیر 18 سالگی در آن زمانی که این جنایت انجام شده اعدام نمیکنه. دولت ایران قصاص را به عنوان یک موضوع خاص بین طرفین خاص میشناسه. برعکس استانداردهای بین المللی هر هشداری که از طرف دولت یا با حمایت دولت انجام میشه به عنوان حکم اعدام میشناسه. استانداردهای بین المللی اینطوره. برعکس دولت ایران بارها گفتند که نه، ما جایی یک نقش خاص در مورد قصاص در یک پرونده‌ای که جنایتکار نابالغ میشه، ما برعکس ما میگیم که میتونه مثلا یک مسئله خاص داشته باشه، ولی بنابر قوانین بین المللی حق ندارن یک جنایتکار نابالغ حکم اعدام یا قصاص انجام بکنن.
تروری دای که مسئول بخش ایران سازمان عفو بین الملل با شهرانه طبری از رادیو فردا گفتگو کرده بود. یوسف مولایی و پرویز خورشیدی وکلای مدافع منصور اوسانلو و جمعی دیگر از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با ارسال نامه‌ای به رئیس دادگستری تهران خواستار آزادی موکلانشان شدند. در این نامه از موارد نقض قوانین در مورد موکلشان شکایت شده و از دادگستری تهران خواسته شده که با متخلفان برخورد شود. مهین گرجی گزارش می‌دهد. پرویز خورشیدی و یوسف مولایی وکلای مدافع منصور اوسانلو و جمعی دیگر از فعالان سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با ارسال نامه‌ای به رئیس دادگستری تهران خواستار آزادی موکلانشان شدند. منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز 19 تیر ماه به هنگام بازگشت به منزل توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در خیابان ربوده شد و بعد از 3 روز بیخبری مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که او در زندان اوین است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنین جمع دیگری از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی را در روز 18 مرداد که از سوی کنفدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به عنوان روز اقدام بین المللی برای آزادی منصور اوسانلو نامگذاری شده بود، در مقابل منزل آقای اوسانلو دستگیر کرده و از آن زمان تا کنون به گفته وکلای این گروه بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشند در زندان اوین بوده و از حق داشتن وکیل نیز برخوردار نیستند. به همین خاطر یوسف مولایی و پرویز خورشیدی روز گذشته با ارسال نامه‌ای به آوائی رئیس کل دادگستری تهران ضمن اعتراض به شیوه دستگیری موکلانشان خواستار آزادی آنها شدند. در بخشی از این نامه آمده است این افراد بدون ارتکاب کوچکترین جرمی در شرایطی که به درخواست ماموران انتظامی قصد ترک آن محل را داشتند دستگیر شده و اتهام آنها اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است. در این نامه علاوه بر اعتراض به نقض قوانین در مورد فعالان کارگری از رئیس دادگستری استان تهران درخواست شده که پرونده موکلانشان را برای مطالعه در اختیار آنها قرار داده و نسبت به فک قرار بازداشت و آزادی موکلانشان اقدام مناسب شود. همچنین در این نامه از دادگستری تهران خواسته شده که علاوه بر اطلاع رسانی شفاف درباره وضعیت فعلی دستگیر شدگان، زمینه ملاقات آنها با خانواده هایشان نیز فراهم شود. همزمان با انتشار این نامه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و همسر آقای منصور اوسانلو در نامه‌های جداگانه به لوئیز آربور، کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل، از او برای آزادی افراد دستگیر شده کمک خواستند. در نامه سندیکای کارگران شرکت واحد که رونوشت آن به دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نیز ارسال شده، ضمن اشاره به شیوه دستگیری فعالان این سندیکا خواستار مداخله سازمان‌های حقوق بشری برای احقاق حقوق از دست رفته‌شان شده است. در نامه دیگر همسر آقای اوسانلو نیز خطاب به لوئیز آربور نوشته است: من از شما می‌خواهم تمام نیروی خود را در گفتگو با جمهوری اسلامی برای آزادی بدون قید و شرط منصور اوسانلو به کار گیرید. مهین گرجی گزارش می‌داد. مجله شامگاهی را با گزارشی از رویدادهای کشور همسایه ایران عراق ادامه می‌دهیم. پلیس عراق امروز پنجشنبه اعلام کرد که در حمله هوایی ارتش آمریکا به منطقه‌ای در بغداد که نیمه شب گذشته صورت گرفت، 14 تن کشته شدند. اطلاعات بیشتر از فرین آصف.
بر اساس گزارش پلیس عراق، حمله هوایی در ساعت 3 نیمه شب گذشته به محله وشاش در غرب بغداد صورت گرفته است. گفته می شود این منطقه از پایگاه‌های گروه مقتدی صدر، روحانی تندرو شیعه و رهبر جیش المهدی است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که 9 نفر در این حادثه مجروح و 11 خانه مسکونی نیز تخریب شده است. تصاویر گرفته شده از محل بمباران شده نشان می‌دهد که مردم در حال بیرون کشیدن اجساد کشته شدگان از زیر آوار هستند. یکی از اعضای برجسته گروه سطر که نخواست نامش فاش شود این حمله را یک فاجعه توصیف کرد و به خبرگزاری رویترز گفت که 24 جسد را از زیر آوار بیرون کشیدند. ساکنین محلی میگویند که محل بمباران شده پیش از این صحنه درگیری میان نیروهای نظامی آمریکایی و مردان مسلح بوده است. یک مرد نیز گفته است که سربازان خانه وی را برای یافتن افراد مظنون تفتیش کرده و تلفن‌های موبایل را ضبط کردند. این گزارش حاکی زمانی که مردم برای فرار از گرمای شدید تا تابستان در پشت بام‌های خود خوابیده بودند، درگیری‌ها اوج گرفته است. یک پزشک محلی که در زمان حمله ارتش آمریکا بر روی پشت بام خوابیده بود، اظهار داشت: من وقتی صدای بمباران هواپیما را شنیدم، زن و فرزندانم را برداشتم و به زیر پله‌ها فرار کردیم. از اوایل سال جاری میلادی، هزاران سرباز آمریکایی و عراقی برای جلوگیری از بمب‌گذاری‌های انتحاری و تعقیب شورشیان عملیات گسترده‌ای را در بغداد علیه شبه نظامیان شیعه و سنی آغاز کرده است. عملیات ارتش آمریکا در روزهای اخیر از جمله انجام حملات هوایی معطوف به مناطق شیعه نشین شده و هدف از آن نیز پاکسازی اعضای سپاه مهدی اعلام شده است. مقامات آمریکا میگویند که بسیاری از اعضای این گروه شبه نظامی با ایران ارتباط دارند و از طرف سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران برای آنها سلاح‌های پرقدرت ارسال می‌شود. ایران این اتهام را تکذیب می‌کند. ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که یک عراقی تحت تعقیب را در شهر کربلا دستگیر کرده است که به گفته این ارتش برای ارسال اسلحه به عراق با فرماندهان سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران ایران همکاری می‌کرد. مقتدی صدر هفته گذشته اعلام کرد که برای مدت 6 ماه تمام فعالیت‌های جیش المهدی را به حالت تعلیق در می‌آورد. به گفته کارشناسان، این اقدام رهبر سپاه مهدی برای به دست گرفتن کنترل تمام شاخه‌های این گروه صورت می‌گیرد که در حال حاضر در قالب گروه‌های پراکنده دست به فعالیت نظامی علیه نیروهای آمریکایی می‌زنند.
آخرین رویدادهای عراق را در گزارشی از فرین عاصمی شنیدید. به دیگر کشور همسایه ایران، افغانستان می‌رویم. با تشدید حملات شورشیان در مناطق مختلف افغانستان، امروز یک سخنگوی ناتو اعلام کرده که کمتر از نیمی از افغانستان از آرامش برخوردار نیست. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
در آستانه ششمین سالروز حملات 11 سپتامبر که سقوط زودهنگام طالبان را در افغانستان در پی داشت و آرامش کوتاه مدت ساکنان جنوب افغانستان را نیز تأمین کرد، مقامات ناتو گفتند که 40% خاک افغانستان ناآرام است. چارلز آنتونی، یک سخنگوی نظامیان ناتو در کابل امروز گفت که اما زندگی در 60% دیگر خاک افغانستان همچنان آرام و فارغ از دغدغه‌های امنیتی است. آقای آنتونی تصریح کرد بیشتر کسانی که 6 سال پس از سقوط طالبان در افغانستان می‌جنگند، طالبان افغان هستند تا جنگجویان خارجی. استان‌های جنوب و جنوب غربی افغانستان همان مناطق است که سخنگوی ناتو امروز آن را در مجموعه 40% خاک ناآرام افغانستان جای داد. این مناطق که در آن استان‌های مشهور و جنگ‌زده قندهار و هلمند جای دارد، زادگاه امیر یک چشم طالبان ملا عمر و بسیار از فرماندهان بلندپایه این گروه است. با افزایش فشار حملات شورشیان در افغانستان، شمار از کشورهای عضو ناتو از جمله بریتانیا که در جنگ با تروریسم، شورش‌ها و خشخاش به استان هلمند رفته، بر کشورهای دیگر عضو ناتو فشار آورده تا سربازان خود را به استان‌های جنوبی برای کمک به نیروهای بریتانیایی و کانادایی بفرستند. کانادا نیز که مسئولیت مبارزه با هراس افغانی را در قندهار بر عهده دارد، خواستار نیروهای بیشتر کشورهای عضو ناتو است. در این میان افزایش سربازان ناتو به جنوب را چارلز آنتونی، سخنگوی ناتو، موضوع پیچیده خوانده، اما گفت که با وجود مواضع مختلف سیاسی کشورهای عضو ناتو، این پیمان همچنان در افغانستان با قدرت تمام حضور خواهد داشت.
It's a very complicated issue.
آقای آنتونی میگوید این موضوع پیچیده است. کشورهای عضو ناتو بنابر برنامه‌های سیاسی متفاوت برای فرستادن سربازانشان به جنوب افغانستان تصمیم می‌گیرند. اما می‌خواهم بگویم که ناتو یک پیمان قدرتمند است و ما مأموریتمان را در افغانستان با قدرت تمام به پیش می‌بریم.
در مسکو ترجمه روسی کتاب تاریخ ادب پارسی تألیف دکتر احمد تمیمداری توسط انتشارات خاورشناسی سنت پترزبورگ به چاپ رسیده است. این کتاب جلد دوم از سلسله کتاب ایرانیکاست که بیانگر جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی ایران معاصر میباشد. مانی کسروی گزارش میدهد.
رئیس انتشارات خاورشناسی سنت پترزبورگ روسیه میگوید جلد نخست ایرانیکا با عنوان نظام سیاسی ایران چندی پیش در روسیه منتشر شده بود، اما انتشار جلد دوم ایرانیکا تحت عنوان تاریخ ادب پارسی در چارچوب طرحی به نام کتاب ایران است که شامل سلسله کتبی می شود که توسط انتشارات خاورشناسی سنت پترزبورگ به چاپ خواهد رسید. یوری سالاویوف در مصاحبه با شبکه کلتورای تلویزیون روسیه گفت بر اساس این طرح یک رشته کتب ارزشمند در موضوعهای مختلف زندگی ایران امروز منتشر خواهند شد تا خوانندگان بتوانند اطلاعاتی را در مورد این کشور به طور مستقیم در اختیار داشته باشند. طرح کتاب ایران شامل 12 کتاب مربوط به نظام سیاسی، تاریخ ادب پارسی، گزیده تاریخ ایران، تاریخ هنر ایران، گذری بر جغرافیا، اقتصاد، تعلیم و تربیت، خانواده، سوگواری‌های مذهبی در ایران، رسانه‌ها و ارتباطات است. به خاطر نشان کرد در جلد دوم ایرانیکا با تاریخ ادب پارسی و و با انواع سبک‌های ادبی و مکتب‌های فکری به عنوان محور اصلی کتاب آشنا می‌شویم. ضمن آنکه این کتاب به دور از فاصله‌های زمانی، فرهنگی، سیاسی و زبانی، ادبیات ایران را به مخاطبین خارجی معرفی می‌نماید. آقای سالاویوف تصریح کرد در این حوزه شاعران، نویسندگان و آثار برجسته ادبیات ایرانی که در ارتقای دانش و فرهنگ بشری نقش داشته و در مناطق مختلف جهان از محبوبیت و شهرت برخوردار بوده و دارای پیام‌های عمیق و قوی انسانی هستند معرفی شدند. این کتاب در جریان 20 نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو که روز گذشته گشایش یافت در معرض دید عموم قرار گرفت و با استقبال فراوان اساتید و دانشجویان رشته زبان فارسی در مسکو مواجه شد. مانی کسروی، مسکو.
اما لوچیانو پاواروتی، ستاره ایتالیایی اپرا، روز پنجشنبه در سن 71 سالگی درگذشت. این خواننده سرشناس اپرا که سال گذشته بیماریش سرطان لوزالمعده تشخیص داده شد، ساعات پایانی عمر را در میان افراد خانواده و در شهر زادگاهش مودینا گذراند. در گزارشی که می‌شنویم، نیما تمدن نگاهی دارد به زندگی و فعالیت‌های مردی که یکی از بزرگترین خوانندگان اپرا در قرن 20 محسوب می‌شود.
سوگواری برای مرگ لوچیانو پاواروتی روز پنجشنبه در سراسر جهان برگزار می شود. مردی که در دوران فعالیت حرفه‌ای طولانی و درخشانش با استفاده از توانایی سحرآمیز خود توانست مردمی را که به طور معمول طرفدار اپرا نبودند جذب کند. اگر می گویند موسیقی زبانی جهانی است، لوچیانو پاواروتی قطعا این سخن را اثبات کرد، زیرا هنرش را به میان توده های مردم برد. پاواروتی خود در سال 2004 و در یک کنفرانس خبری این نظر را تایید کرد.
من مردم را شاد می کنم. می دانم که خدا برای من کار خاصی کرده. خدا تارهای صوتیم را بوسیده و من این را می دانم.
عشق پاواروتی به موسیقی از دوران کودکیش آغاز شد. هنگامی که در شهر زادگاهش مودنا در حال رشد بود و پدرش که نانوا بود، مجموعه ای از صفحات موسیقی حاوی آثار پرطرفدارترین خوانندگان اپرای آن روز را در اختیارش می‌گذاشت. زمانی که لوچیانو پاواروتی 9 بود، او را در گروه کور کلیسای شهر ثبت نام کردند. دوران زندگی حرفه‌ای پاواروتی 4 را در بر می‌گیرد. اجرای نخستین اثر پاواروتی در سالن اپرای مشهور لاسکالا در شهر میلان و پس از آن در سالن کاونت گاردن لندن در سال 1965 بود. گرچه پاواروتی در سالهای بعد با اجرای استادانه معروفترین اپراهای جهان در نقاط مختلف به فعالیت حرفه‌ایش ادامه داد، اما در سال 1990 بود که به شهرتی عالمگیر دست یافت. هنگامی که از آریای نساندورما تفسیر تازه ارائه داد و در اپرای توراندخت پوچینی آن را به اجرا گذاشت. نساندورما در متن اپرای پوچینی به این معناست: هیچ کس خواب نیست. از همین رو همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال ایتالیا در سال 1990 این بخش از اجرای پاواروتی به آهنگ اصلی گزارش‌های شبکه BBC درباره مسابقات فوتبال جام جهانی آن سال بدل شد. همین بخش از اپرای پوچینی با اجرای پاواروتی در میان عامه مردم سراسر جهان محبوب شد و تقریباً به اثری بدل شد که در بسیاری نقاط پاواروتی را با آن می‌شناختند. در پایان دیدار فینال مسابقات جام جهانی فوتبال 1990، پاواروتی در کنار دو خواننده تنور دیگر یعنی پلاچیدو دومینگو و خوزه کارراس کنسرتی در شهر روم برگزار کرد که بعدها پرفروشترین اثر موسیقی کلاسیک در همه زمانها لقب گرفت. موفقیت و محبوبیت همین همخوانی‌های 3 بود که در دهه 1990 آنها را برای اجرای کنسرت در اماکن سرباز و یا استادیوم‌های ورزشی در کنار برخی از مشهورترین گروه‌های راک و پاپ روانه 4 جهان کرد. کنسرت‌هایی که صدها هزار نفر را مجذوب کرد و میلیون ها تن دیگر از طریق شبکه های تلویزیونی آن را دنبال می کردند. روز پنج شنبه در سراسر جهان افراد فراوانی برای پاواروتی سوگواری کرده و می کنند. اما قطعاً جایی به اندازه وطنش برای او سوگوار نیستند. صبح روز پنج شنبه ساعتی پس از انتشار خبر مرگ این استاد، یکی از شهروندان روم گفت
مرد بزرگ موسیقی درگذشته است. من به شدت از شنیدن این خبر شوکه شدم، زیرا از مدت‌ها پیش کارهای او را دنبال
می‌کردم. مارنگو، یکی دیگر از هموطنان پاواروتی، مرگ او را به فقدانی عظیم تشبیه کرد.
شکی در این باره نیست. این فقدانی بزرگ است، زیرا خواننده‌ای عالی رتبه درگذشت. این فقدانی برای همه جهان است و متاسفانه این زندگی است.
اپرای سلطنتی لندن با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت مرگ پاواروتی او را یکی از هنرمندان نادر توصیف کرد که در زندگی مردم جهان تأثیر گذاشتند. بنا به بیانیه اپرای سلطنتی لندن، این میراث پاواروتی است. مراسم خاکسپاری پاواروتی در شهر زادگاهش مودنا روز شنبه 8 سپتامبر برگزار می شود.
لوچیانو پاواروتی چشم از جهان فرو بست. گزارشی بود از نیما تمدن و نوبت میرسد به آخرین خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
دنیای ورزش. در مسابقات والیبال مردان جام ملت‌های آسیا و اقیانوسیه، تیم ملی والیبال ایران بعد از شکست از تیم‌های ژاپن، کره جنوبی و استرالیا امروز در برابر تیم ملی چین به چهارمین شکست پیاپی در این رقابت‌ها تن داد. ایران در برابر سه تیم آسیایی ژاپن، کره جنوبی و چین 3-0 و در برابر استرالیا 3-2 شکست خورد. ایران فردا جمعه با تیم والیبال تایلند بازی می‌کند و سپس در روزهای شنبه و یکشنبه به ترتیب با اندونزی میزبان و تایوان. به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران، ایسنا زورانگایج مربی سرب تیم ملی والیبال ایران بعد از شکست از چین گفت هیچ کس حق ندارد بگوید تیم من خوب نیست. با راهیابی تیم ملی چین به دلیل میزبانی و ژاپن به المپیک 2008 پکن، 4 تیم برتر دیگر در رقابت‌های انتخابی بازی‌های المپیک که در ژاپن برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد. تیم ملی والیبال زنان ایران هم بعد از 29 سال غیبت در رقابت‌های قهرمانی بانوان آسیا دیشب در تایلند با حجاب اسلامی اولین بازیش را به زنان قزاقستان باخت و امروز به زنان تیم تایوان. شکست هر دو بازی 3-0 بود. مسابقه بعدی با نیوزلند انجام خواهد شد. تیم ملی فوتبال بانوان ایران نیز در جام کنفدراسیون غرب آسیا با پیروزی 3-0 و تیم ملی بانوان لبنان به قدمی مقام قهرمانی رسید. پیش از این بانوان ایران سوریه را 13-0 شکست داده بودند و برای قهرمانی فردا با تیم ملی اردن میزبان رقابت‌ها مسابقه خواهند داد. این مسابقه‌ها در عمان با حضور 5 تیم انجام می‌شود. تیم فوتبال بانوان ایران در دوره گذشته این رقابت‌ها به مقام نایب قهرمانی رسید. هفته چهارم پیکارهای فوتبال لیگ برتر ایران، جام خلیج فارس با مسابقه تیم‌های استقلال تهران با شیرین فراز در کرمانشاه آغاز شد. دو مسابقه دیگر بین سپاهان با راه آهن تهران در اصفهان انجام می شود و بین سبا باتری با فجر سپاسی شیراز در رباط کریم تهران. 6 مسابقه دیگر از جمله دیدار تیم‌های پرسپولیس با پیکان و سایپا مدافع عنوان قهرمانی با زوباهن فردا جمعه انجام خواهد شد. در مسابقه های نیمه پایانی جام جهانی نوجوانان زیر 17 سال در کره جنوبی، تیم های اسپانیا و نیجریه با پیروزی بر حریفان خود به مرحله پایانی راه یافتند. اسپانیا در پایان وقت اضافی 2-1 تیم غنا را شکست داد و نیجریه 3-1 تیم آلمان را. دو تیم اسپانیا و غنا در یک مسابقه مهیج و پایاپای
در وقت معمولی مسابقه یک بر یک بودن و در فاصله 4 دقیقه به پایان وقت اضافی بوخان گل سرنوشت ساز را برای نوجوانان اسپانیایی به ثمر رساند. او در آخرین لحظه های وقت اضافی با دریافت کارت قرمز اخراج و از بازی پایانی در برابر تیم ملی نوجوانان نیجریه محروم شد. پیروزی امروز تیم ملی نیجریه بر آلمان تکرار مسابقه پایانی 2005 بود که نیجریه 2-3 پیروز و قهرمان شد.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق همکارانم به شما خدا نگهدار میگوییم و از شما دعوت میکنیم که همچنان تا 30 دقیقه دیگر با ما بمانید.